أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمند آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: عنوان و سرآغاز و سرفصل نامه اعمال مؤمن که روز قیامت به دست راستش میدن محبت علی بن أبی طالب سلام الله علیه. انشاءالله ما و شما جزء این مجموعه باشیم. یه بحثی رو در باب شخصیت شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث کاربردی و الگو برداری از این شناخت نسبت به زندگی فعلیمون، یک اسمی رو از نه اسم حضرت زهرا که ببینید چقدر حرف داره بحث حضرت زهرا مطرح کردیم، از اون نه اسمی که امام صادق فرمودن مادر ما عند الله تسعة اسماء، نه اسم داره. یکی از اون اسامی راضیه است که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها که بهش میگن راضیه، این خیلی حرف داره. عرض کردیم راضیه به معنای کسی است که هر آنچه از ناحیه خداوند، از سختی ها، خوشی ها، رنج ها، غم ها، هر آنچه از ناحیه محبوب میرسه به اون مسئله راضی است. خیلی مقام بزرگی است. به خاطر اینکه این بحث خوب جا بیفته، یک بحثی رو مطرح کردیم در باب پاسخ به یکی از سوالاتی که تو ذهن همه من و شما الان هست. ما که نماز میخونیم، ما که روزه میگیریم، ما که حرم میاییم، این سختی هایی که تو دنیا داریم، بیماری ها، داغ ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، هر چی که بهش میگیم سختی، غم، علل سختی های ما چیه؟ چرا یک مؤمن تو این دنیا دچار سختی میشه؟ عزیزان، سختی هایی که من و شما میکشیم تو دنیامون، گفتم از یه بیماری گرفته، از یه دل درد و دندون درد گرفته تا مشکلات بالاتر، یکی همسر بد اخلاق داره، یکی نمیدونم بچه حرف گوش نکن داره، یکی مشکل اقتصادی داره، یکی بیماری داره، یه بیماری های خیلی سخت، اون طیف وسیع سختی هایی که ما تو دنیا میکشیم عزیزان، سه عامل عمده داره. میخوام خوب این بحث، انشالله امسال هم اگر زنده باشیم تو این ده شب این بحث رو خوب بتونیم جمعش بکنیم. سه عامل اصلی برای سختی هایی که ما تو دنیا میکشیم هست. البته جالب اینجاست که نوع سختی ها هم مال انسان های مؤمنه. شماها، یعنی شما همه تون مؤمنید. مؤمن رو گفتیم، مؤمن کسیست که تصدیق قلبی داره، باور داره به اصول دین، اینو بهش میگن مؤمن. توحید، عد، نبوت، امامت، معاد، این پنج اصلی که به اصطلاح ما میگیم اصول دین، اگر کسی قبول داشته باشه مؤمنه. تو اصطلاح کلامی شیعه، شیعه امامت هم شیعه اثناعشری، یعنی شیعه دوازده امامی مؤمنه. این که میگم مثلا جواز غیبت مثلا غیر مؤمن، غیبت مؤمن حرامه، شما اگه غیبت شیعه دوازده امامی کنی حرامه، غیر شیعه دوازده امامی مؤمن نیست. فلذا تک تک شماها الان مؤمنید. حتی این بچه های ما که تو خیابونن گاهی با تیپ های اینطوری میگردن، اونا هم مؤمنند. اما مؤمنی که گناه میکنه. سه عامل اصلی وجود داره. اولین عامل بحث گناهه، یعنی چون مؤمن باید وارد بهشت بشه، انشالله شما وارد بهشت خواهید شد، ولی دچار گناه میشه، معصیت میکنه تو این دنیا، تو همین دنیا سختی میبینه، تو همین دنیا عذاب میشه. بحث تمحیص من از ذنوب، کفارتون من از ذنوب، همین که امیرالمومنین تو دعای کمیل میفرماد اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل البلاء. ارتباط مستقیم وجود داره عزیزان بین گناه من و شما و بین بلا، بین سختی. مفصل اینو دیگه صحبت کردیم. بعد عرض کردیم چون همینجا سوالی مطرح شد، اگر بحث اینی که گناه بلا میاره، پس چرا بعضی از کفار که بیشتر از ما اصلا اونا کافرند و هیچ مشکلی هم تو دنیا نمیکشن و نمیبینن؟ اونجا قرآن پاسخ داد دیگه. قرآن آیه 187 سوره آل عمران فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. عجیبه، کافر اتفاقا تو این دنیا نوعا سختی نمیکشه. قرآن میفرماد ما به انسانهای کافر مهلت میدیم، هیچ مشکلی هم تو زندگیشون ایجاد نمی کنیم تا لیزدادوا اسما. عجیبه، تا گناهشون رو زیاد کنن. اما تا کی؟ هم شما عزیزان و زوار خوب تا 100 سال دیگه خوبه ببندین زنده اید، همون کافره 100 سال 120 سال کمتر بیشتر دیگه. هر دوی مؤمن و کافر میمیرند. این مؤمنی که تو این دنیا گناه کرده اینجا چوب میخوره، بیمار میشه، داغ میبینه، مشکل پیدا میکنه، او هم میمیره. اما اون کافره هم میمیره. قرآن میفرماد ما اینجا به کفار مهلت میدیم، هیچ مشکلی تو زندگیشون ایجاد نمی کنیم لیزداد و اسما، تا گناهشون رو زیاد کنن. اما تا چی؟ خب اونم میمیره دیگه. میفرماد ولهم عذاب مهین، اما بعد از مرگ یک عذاب دردناکی برای اون کافره. فلذا آقا سید الشهدا در روز عاشورا فرمودن ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر. دنیا برای مؤمن زندانه و برای کافر بهشته، اما یه مرگی برای هر دو میاد. آقا سید الشهدا فرمودن و الموت، مرگ پل انتقالی این مؤمنین که تو زندانن به بهشتشونه و پل انتقالی کفار که تو این دنیا تو بهشتن. و الموت جسرها اولا الى جنانهم و جسرها اولا الى جهنمهم. اگر میخوایم عزیزان خیلی از سختیایی که تو دنیا میکشیم رو نکشیم، گناه نکنیم. خب این یه عامل بود، این یه عامل سختیه. اما ما دو عامل سختی دیگه داریم. عامل دوم که قرآن عجیب روش تأکید میکنه و انشالله مفصل بهش میپردازیم، خیلی از سختی هایی که من و شما تو دنیا میکشیم بحث امتحانه، بحث آزمایشه، سنت ابتلا. و عامل سوم که نوعا مال معصومینه دیگه، نوعا عامل سوم مال ما نیست. عامل سوم سختی ها مثل انبیا، بعضی هاشون مثل حضرات معصومین، اینا ارتقای درجه است. خب ما تو عامل اول چون 10 شب پارسال صحبت کردیم، یعنی عاملی که گناه باعث سختیامون میشه، تعارف هم نداریم. من بارها اینو میگم، کسی که خربوزه میخوره پا لرزش هم بشینه، نامحرم نگاه میکنی، غیبت میکنی، تهمت میزنی، موسیقی گوش میکنی، مشکل تو زندگی ایجاد میشه، این مال اون گناه هست. صبح موقعی که تلفن رو برمیداری پشت سر مثال میزنم خواهر شوهر و مادر شوهر و فلان و فلان صحبت میکنی، شب شوهره میاد بد اخلاقی میکنه، این مال اون تلفن است. خیلی ظریفه. قرآن میفرماد ما اصابکم من مصیبه، هرچی هست قرآنه، فبما کسبت ایدیکم. خیلی از سختی هایی که شما میکشید مال عمل کرده خودتونه. خب این قسمت اول. پس اگه میخوایم خیلی از این سختی هامون برامون پیش نیاد، گناه نکنیم. اما عامل دوم که میخوایم از امشب بهش بپردازیم که بسیار مهمه، عامل امتحانه. و این یه سنت الهیست عزیزان که خدا بنا گذاشته که ما رو آزمایش بکنه. امتحان بکنیم. این یکی از مهمترین عوامل سختی است. خیلی از این سختی هایی که مهاجری مال امتحانمونه. حالا امتحان، شما یک کس رو امتحان میکنی چون نمیشناسیش، نمیدونی، مثل یه معلمی درس میده، حالا آخر ترم مثلا امتحان میگیره. خب اما خدا، خدا که علیمون به ذات صدوره، خدا که همه چیز رو میدونه، این آزمایش چه معنا داره؟ یکی از سوالات مهمی است. بحث این که آزمایش همش مال کشف حقیقت نیست. گاهی امتحانا برای این که دیگران بفهمند، خود طرف ظهورش پیدا کنه. مثلا میگم، گاهی ما میگیم آقا من اگر پول داشتم خیلی به فقرا کمک میکردم، خیلی اهل صدقه و انفاق بودم. حالا انشاءالله براتون آیات رو میخونم. ما قرآن موارد متعددی رو داره، یعنی ابزارهای آزمایش. حالا این ده شب اونایی که هستن اینا رو قرآن معرفی کرده با چه ابزارهای خدا ما رو آزمایش میکنه و امتحان میکنه، برای اینکه من خودم رو بشناسم، گاهی دیگران بفهمن و اون بحث ثواب و عقاب معنا پیدا بکنه. آدم گاهی تو عالم حرف زدن، خب حرف رو حد میزنی، اگه من اینطوری بودم، اگه، گاهی امتحان رو میکنه، ما رو تو فضا قرار میده ببینیم حالا چطور. این که آیات متعددی تو قرآنه که جز سنت‌های قطعی است. فلذا اگر آدم اینطوری، انشاءالله میرسیم به این که ما نسبت به این امتحانا و به این سختی ها چه واکنش هایی رو میتونیم نشون بدیم. همه ما تو زندگیمون دچار مشکلی به نوعی، همه ما به یه نوعی آزمایش میشیم عزیزان. در آیه 154 آل عمران ببینید چقدر قشنگ میفرماد خداوند: لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم. خدا شما رو آزمایش میکنه که آنچه تو قلبتون دارید بریزه بیرون. گاهی دیدید بعضی های حالتهای تضاد بین باطن و ظاهر دارن، اما موقعی تو امتحان قرار میگیرن، تو یه سختی قرار میگیرن، وقتی که همه چی نمایان میشه. یا در 86 آل عمران آیات متعددی تو قرآن در تو امتحانه. عجیبه، خدا هم خیلی روی این امتحان حساسه که ما رو دوچار مشکل میکنه برای اینکه ما آزمایش بشیم. لتبلون با لام تأکید و نوم تأکید، یعنی 100% به تعبیر ما. دو تا تأکید اینجا از ادبیات عرب به کار رفته. گاهی بعضی از عزیزان که دوچار مشکل میشن، من زیاد خوب تو این صحبت ها و مشاورین رو زیاد میبینم، مثلا خانومایی یا آقایونی میگه حاج آقا دوچار اینطوری شدم، این مشکل، این مشکل، این مشکل. گاهی دیگه مثلا میگه دیگه نمیدونم چه کار بکنم. این حرفا نیست. اگر این مباحث قرآنی و روایات رو ما دقت کنیم، خیلی راحت زندگی میکنیم، با مشکلات خیلی راحت کنار میایم. این سنت الهیه عزیزان. ببینید قرآن دارم واسهتون میخونم، لتبلون، نه هم لامش لام تأکیده هم نون شدیده، به قول ما یعنی 100%، یعنی حتما شما آزمایش میشید. فی اموالکم، بحث اقتصاد که حالا مفصل واردش میشم، و انفسکم، بحث خودتون. شما، من شما رو آزمایش میکنم. اینطور نیست که هر کسی هر چی بگه تموم بشه و بره. حتی این سنت آزمایش عزیزان در امتهای قبلی هم بوده. خیلی این آیه آیه عجیبه، آیه 2 و 3 عنکبوت. یعنی باید خودمون رو آماده کنیم، این مشکلات که داریم باید باشه. ببینید قرآن همش قرآنه، میفهمد ام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. همین که اومدیم یه حرم سیدالکریم، یه نماز جماعت خوندیم، گفتیم آقا ما مؤمن شدیم، قرآن میفهمد فکر میکنید تا گفتید من ایمان آوردم من ولتون میکنم؟ چقدر این آیه قشنگه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، همین که گفتن ما ایمان آوردی من رهاشون میکنم. و هم لا یفتنون. و هم لا یفتنون، اینا مردم فکر میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم یه نماز و یه روزه و یه حرم و فلان تمومه، آزمایش نمیشن. و هم لا یفتنون احسب الناس، اینجا هم جمع بسته، کل مردم. آیا مردم فکر میکنن آزمایش نمیشن؟
ولقد فتن الذين من قبلهم. ها، این سنت و آزمایش و قرآن میفرماد هم برای شماها دارم، هم برای آدمایی که قبل از شما اومدن، که داستانهای بسیار قشنگی است در این که در باره انسانهای گذشته، امتهای پیشین، خدا چطوری امتحان میکرده. این هیچ کاری هم ما نمیتونیم کنیم، این امتحان الهی است. فقط مواظب باشیم رفقا، سربلند از این امتحان بیرون بیایم. این مهمه، امتحان قطعیه. گاهی بیماری امتحانه، حالا میگم واسهتون، مشکل اقتصادی امتحانه، شوهر بد اخلاق داشتن امتحانه، بچه حرف گوش نکرد حرف گوش نکن امتحانه. دونه دونه اینا رو از قرآن براتون میگم انشالله. ما امتحان میشیم. چیه تا یکی به دو میشه دو تا مشکل؟ ای خدا ما رو فراموش کردی، ای خدا. این حرفا کدومه؟ ببینید چقدر قرآن داستانهای بسیار زیبایی داریم در این که انسانها امتحانهای عجیبی میشدن. خب من و شما یکی از اوناییم، امتحان میشیم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا که علم داره، میخواد ماها بفهمیم. آدم گاهی خود سر خودش هم کلا میذاره دیگه، خیلی راحت بگم. کی راست میگه، کی دروغ میگه؟ دوتا مشکل تو زندگی ایجاد میشه، باز با خدا و اهل بیت چه ارتباطی داری؟ ای وای من که دیگه هرچی دعا میکنم دعام فلانه، ای وای من که حرم میام نیام فلانه. این حرفا نیست. شما ببینید انبیا تا چه حد امتحان میشدن. پس این امشب اینو میخوام بگم، سنت امتحان قطعی است. خداوند همه ما رو امتحان میکنه رفقا. این مفهوم امتحانه که حقیقت اشخاص مشخص بشه و جلو بیاد. جالبه یه جمله ای رو امیرالمؤمنین، حالا اینکه ما میگیم مفهوم آزمایش، چون تو سه محور انشاءالله صحبت میکنیم این ده شب اگه زنده باشیم، یکی مفهوم آزمایش خداوند که امشب یه اشاره کردم. مثلا مفهوم آزمایش یعنی چی؟ خدا که نیاز به آزمایش از لحاظ دید ما نداره، یه معلم. ولی گاهی دیدید یه معلم میدونه یه شاگرد چقدر خوبه، ولی برای اینکه دیگران بفهمن که این بی خودی بهش امتیاز نمیده، بی خودی تحویلش نمیگیره تو کلاس، میگه ببین امتحانش میکنم نمرش فلانه. گاهی این قضیه تو داستان ما و خداست. یکی ابزاره تو این سه تا بحث مهمه، ابزار آزمایش که اینم خیلی بحث مفصلی است، خواهم همش ان شاءالله قرآن بهش بپردازم و روایات. ابزار آزمایش اگر ما بفهمیم این مباحث رو، دیگه خیلی راحت زندگی میکنیم. گفتم یه بحث کاربردی تو جامعه فعلی ما، سختی هایی که ما تو دنیا میکشیم، این که ما سختی میکشیم، نگید آقا من که نماز میخونم، من که روزه میگیرم، چرا من باید سختی بکشم، چرا اون کافره نمیدونم خوش فلانه. چون نکته همینجاست، ابزار آزمایش. اینم دومین نکته. سومین بحث که اونم جالبه، این که آثار آزمایش خداوند چیه. ما نسبت به این آزمایش ها چه واکنشی میتونیم داشته باشیم. آقا امیرالمومنین یک جمله ای داره تو حکمت 90 نهج البلاغه، بحث این که مفهوم آزمایش خدا، خدا که ما رو میشناسه، حضرت می فهمد و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم. خدا که نیاز به آزمایش اصطلاحی ما نداره. گفتم چون کسی رو امتحان میکنی که نمیشناسیش. من واسه این امتحان میکنه یه معلم که ببینی بچه درس خونده یا درس نخونده. حضرت می فهمد خدا که همه چیز ما رو میدونه، ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب والعقاب. ها، امتحان الهی یعنی این، یعنی اون پاداش ها و عقاب ها مبتنی به این بحث امتحانه، که ما بفهمیم طرف خدا برای این داره بهش پاداش میده، برای این داره عقابش میکنه. یه مثال بزنم، میگن طرف مثلا آب رو ندیده ولی شناگر ماهریه. یه مثالی میزنن بچه گاهی طرف تو فضای گناه، خب بله تو فضای گناه قرار نگیری، خب نگرفتی، گاهی امتحان میشیم. اگه تو فضای گناه قرار گرفتم چی؟ اگه شب عروسی به زن و به رقص و اختلاط زن و مرد و موسیقی و فلان و اونجا اگه من تو سالن نشستم یا اومدم بیرون اونجا امتحان میشم. این که عقاب و پاداش ها مبتنی به این امتحان است. ما گاهی تو فضا قرار بگیریم مشخص میشه چقدر. اگر وضعیت خوب شد آیا باز به فقیر و صدقه و خمس و زکات حالا مفصل شبای بعد مواردش از قرآن براتون میگم باز هستی یا نیستی؟ حالا بله من حرف میزنم اگه داشتم میدادم و اگه فلان بودم خدا گاهی این کارا رو میکنه، میگه ما رو قرار میده، حالا میگه ببین حالا چی. گاهی خودش هم از روایاتی داریم که حتی برای اینکه واسه آدم خودشو بشناسه. یه جریانی بگم قشنگه دیگه تا بقیهش برای فردش هم. امتحان آثارش اینه. یه دو تا داداش بودن، یکی طلا فروش بود تو بازار و یکی هم تو این فضا نبود، همش تو عبادت و توی جای بالای کوه و دور دست به نظر عبادت میکرد. یه روز اومد دیدن این داداش به قول ما طلا فروشش، حالا تو این فضا نبود دیگه، میخوام اینو بگم امتحانو. داداش یه کاری داشت که حالا داداش ما چند دقیقه میریم تو اینجا. بالاخره یه کسی یه چیزی هم یاد داد که کسی اومد قیمت طلا و فلان و فلان و مثال میزنم. یه دفعه خانومی اومد و اصلا یه علنگوی متاسفانه ما گاهی تو این فضاها آدم میبینه یا میشنوه، واقعا تقوا و امتحان یعنی این دیگه. بعد میگیم چرا بلا نازل میشه؟ چرا فلان؟ میندازه گردنش و دستش به طلا فروش نامحرم میگه ببین کشکل شدم، ببین به هم میاد. ای وقت میخواین جامعه همون فلان بشه؟ یه خانوم اومد یه علنگوی حالا میخواستیم خواست علنگوی بذاره، یک لحظه دستش خورد به یک لحظه مکس کرد. انسان بزرگی بوده، همون موقع به هم خورد، سریع دستش رو برداشت به هم خورد. دیدید کسایی که گناه نمی کنن بعضی ها گناه واسه شون عادی میشه، خدا نکنه گناه واسه همون عادی بشه. این که تو ادعیه اهل بیت هم داریم، گاهی ممکنه مؤمن گناه کنه اما گناه واسه ش عادی نمیشه. دیدید اونا که گناه عادی میشه دیگه طرف راحت آدم میکشه. من و شما یه گوسفند آدم ممکنه نتونه ببینه. ممکنه گناه زیاد شد تکرار شد عادی میشه، حواستون رو جمع کنید. حضرات معصوم میفهمن دوستان ما ممکنه گناه کنن، ممکنه گناه کنن اما گناه واسه شون عادی نمیشه، تکرار گناه خیلی بده. حالا این یه لحظه شیطون وسوسه کرد دستشو برداشت اما به هم ریخت. این اهل گناه نبود. داداشه اومد دیدین داداشه به هم ریخته، چی شده؟ چرا اینطوری شده؟ اینو میخوام بگم. خب این یه لحظه هم استغفار کرد گفت داستان این بود. اینو میخوام بگم داداشه گفت من 30 سال تو بازار طلا فروشام یه بار هنوز دستم به نامحرم نخورده. تو یه روز اومدی آدم امتحان میشه. حالا انشالله مفصل حرف داریم شبای دیگه زنده باشیم، چون این بحث بحث مهم نیست. خیلی ها میپرسن چرا ما تو دنیا دوچار مشکلیم، چرا اینقدر سختی میکشیم. این سنت ابتلا. امشب در تو مفهوم آزمایش مقدار صحبت کردیم، انشالله گفتم رو ابزارهای آزمایش. خدا با چه چیزایی من و شما رو آزمایش میکنه آدم بشناسه خیلی مراقبت میکنه. یعنی ما بفهمیم داریم، آخه بعضی موقعا نمیفهمه طرف داره آزمایش میشه. دیدی یه بار میری سر جلسه کنکور و سر جلسه برگه میذارن میفهمی، ولی یه جایی نمیفهمی طرف از یه غیر مستقیم امتحانه بکنه. این مهمه، این که ما از قرآن و روایات بفهمیم ابزارهایی که خدا ما رو باهاش امتحان میکنه. ما با چه ابزارهایی تک تکمونو ممکنه اون ابزاری که برای من هست برای شما نباشه، برای شما هست برای پدرتون نباشه. ابزارها متعدده. این ابزارها رو انشالله میخواییم بشناسیم. تا گفتم اون بحث راضیه، این مرحله رضا و خب مرحله سومه که بحث واکنش به این سختی ها. بس هدفم این بود که از این نامه از زهرا کاملا موشکافانه بحث بررسی کنیم و این سوالاتی که مخصوصا تو جامعه امروز ما زیاد جوانای ما عزیزان مطرح میکنن پاسخشو بگیریم در علل سختی هایی که تو دنیا میکشیم. انشاءالله که ما از این امتحان هایی که قرار انشاءالله بیان کنیم که چطور خدا امتحانمون میکنه، با چه چیزایی امتحانمون میکنه، انشاءالله سربلند بیرون بیاییم. یکی از اینا چه خیلی مؤثره در توفیق در این امتحانات عزیزان، همین شرکت تو جلسات اهل بیت، همین حرمی که میایید، همین توسلات، همین که ایام فاطمیه که بالاخره فضای مصلا هم فضای فاطمیه‌ای شده. اگه ما بخوایم این خودش بحثی است، توسل به اهل بیت چه آثاری داره، ولی قدرشو بدونید. ایام شهادت حضرت زهرا است و سلامی عرض کنیم و انشاءالله مجلس رو واگذار کنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی، السلام علیک یا زوجة ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله. انشاءالله این ده شب هر شبی سلام رو میکنیم، چون خود بیبی فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن فاطمه جان هر کسی سه بار به تو سلام کنه من خودم او رو وارد بهشتش میکنم. اگرچه حرمی برا بی بی نیست، اما ما این شبای فاطمیه از اینجا سلام به بی بی میکنیم. السلام علیک یا زوجت ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله. السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیدای شباب اهل جن. انشاءالله هر شب یه عزیزی رو وسط قرار میدیم، اما شب اول جلسمونه تو ذهنم اومد تو عزیزترین رو برا مادر ببریم. آخ بمیرم یه بانوی بین در و دیوار قرار بگیره، آخ محسنش بین در و دیوار سقط بشه، اون جنایت اون روز باعث شد یه کودک شیرخوار رو کربلا تو دست بابا. خدا میدونه چه کار کردن، یکی نبود بگه نانجیب، مگه گلوی یه کودک شیرخوار چقدر، یه تیره یه شعبم برا دریدن این گلو زیاده. اما آقا ببینه یه دفعه تیره سه شعبه. الله لعنت الله على القوم.